الرحمن الرحیم، جلد ششم اسفار، صفحه 228، سطر چهارم. اذا تقرر هازا فعلا ان الذي نعتقده في ابطال هذا الرأی امورون. ایشون بر مبنای مشروع سه تا اشکال وارد میکنه. در اشکال اول مقدمه ذکر میکنه و بعد از ذکر اون مقدمه اشکال رو میاره. مقدمه مهمیه. ایشون در شواهد هم این مقدمه رو آورده و ازش استفاده کرده. مقدمه قابل استفاده در موارد متعدد هست. ایشون میفهمد که لوازم بر سه قسمند. قسم اول لوازم ذهنی، قسم دوم لوازم خارجی، قسم سوم لوازم ماهیات. به تعبیر بهتر، قسم اول لوازم وجود ذهنی، قسم دوم لوازم وجود خارجی، قسم سوم لوازم ماهیت. مثال میزنیم بر هر سه قسم. انسانی که نوع است، یعنی کلی است، اینجاش ذهنه. در خارج ما انسانی که نوع باشد و کلی باشد نداریم، این جاش ذهنه. لازمه این انسان نوعیت هست، کلیت هست، ذاتیت هست. اینا لوازم ذهنی هست، یعنی لوازم وجود ذهنی انسان هست. انسان در خارج این لازم رو نداره، ولی انسانی که در ذهن این لازم رو داره، هم نوع هم ذاتی است. اینو بهش میگیم لازم ذهنی، یعنی لازمه وجود ذهنیشه. یکی دیگه قسم دوم لازمه وجود خارجیه. مثلا آتش اگر تو ذهن بیاد سوزانندگی نداره، ولی اگر تو خارج باشه سوزاننده است. این سوزانندگی و حرارت لازمه وجود خارجی آتشه. این شد دوتا. قسم سوم لازم ماهیته. مثلا امکان لازم ماهیته. لازم وجود نیست، بل زیرا که چه ماهیت در ذهن تصور بشه، چه ماهیت در خارج موجود بشه، در هر دو حال متصفه به امکان هست. نمیخوام بگیم امکان در خارج است، اتصاف در خارج است. یعنی در خارج متصف است به امکان، در ذهن متصف است به امکان. حالا این ست لازم حکمشون چیه؟ لازم ذهنی موجودی ذهنی. چرا؟ چون ملزومش ذهنی است. لازم خارجی امری است خارجی، زیرا که ملزومش خارجی است. لازم ماهیت نمیتونیم بگیم خارجی است یا ذهنی، باید نگاه کنیم ببینیم ماهیت کجاست. اگر ماهیت در ذهن، این لازم میشه لازم ذهنی. اگر ماهیت در خارج، این لازم میشه لازم خارجی. پس لازم ماهیت خودش حکمی نداره، بلکه تابع حکم ماهیت است. و چون ماهیت دو نوع وجود میتونه داشته باشه، اون لازم هم به تبع میتونه دو نوع وجود داشته باشه. ولی این چنین است که اگر ماهیت وجود خارجی داشت، لازم دیگه نمیتونه وجود ذهنی داشته باشه، حتما او هم باید به تبع ماهیت وجود خارجی داشته باشه. و همچنین اگر ماهیت وجود ذهنی داشت، لازم نمیتونه وجود خارجی داشته باشه، بلکه به تبع ماهیت باید وجود ذهنی داشته باشه. تا اینجا مطلب تمامه. پس توجه کردید سه جور لازم داریم. جایگاه هر کدام از این ستا هم جایگاه ملزوم است. ملزوم هر موتنی که داشته باشه لازم هم موتن داره. نمیشه متن لازم با ملزوم رو از هم جدا کنید، چون تلازم دیگه حاصل نمیشه. این لازم و ملزوم همدیگه رو باید رها نکنند. شما اگر بگید این ملزوم در خارج است، این لازم در ذهن است، خب اینا همدیگر رها کردن، اصلا صدق لزوم نمی کنه، چون همدیگر رها کردن، یکی توی ظرف یکی توی ظرف دیگه است. پس توی خارج مثلا ملزوم هست، لازمش نیست، توی ذهن لازم هست، ملزومش نیست، تو هر دو موتن از هم منفک شدن، این معنای لزوم نیست. پس حتما تو هر موتنی که ملزوم وجود دارد لازم باید وجود داشته باشه و بالعکس. این مقدم است تا برسیم به این استنباطی که از این مقدمه میخوام بکنیم و با اون استنباط میخوام بر مشایش کار کنیم. نه، لازم ماهیت اینطور معنا میکنیم، ماهیت چه وجود خارجی داشته باشد چه وجود ذهنی داشته باشد، این لازم را دارد. نه اینکه اون وقتی که نه وجود ذهنی داره نه وجود خارجی داره لازم را دارد، اون وقتی که وجود ذهنی خارجی نداره ذاتیاتش هم نداره، تا چه برسه لازمه. لازمه ماهیت اینطوری معنا میکنیم که در وجود خارجی هم از ماهیت جدا نمیشود، در وجود ذهنی هم از ماهیت جدا نمیشود، لذا بعضی ها لازمه ماهیت لازم الوجوده این نامیدند که لازمه هر دو وجوده، برخلاف لوازم معمولی که بعضیشون لازمه وجود خارجی هن، بعضی لازم وجود ذهنی هن. اونی که لازم وجود خارجی است دیگه تو ذهن لزومی نداره، اونی که لازم وجود ذهنی است در خارج لزومی نداره، برخلاف لازم ماهیت که همه جا لزومش هست. اینجوری معنا کنی لازم ماهیتو، نه اونطور که میگید اگر ماهیت وجود خارجی نداشت وجود ذهنی نداشت این لازم رو باید داشته باشه. چنین لازم ما اصلا نداریم، چون چنین ماهیتی نداریم که نه وجود ذهنی داشته نه وجود خارجی. و اگه ماهیت این چنین داشتید حتی ذاتیاتش هم نداره، تو چه برسه لوازمشو. همین که لحاظ میکنید ذهنی میشه، همین که لحاظش میکنید وجود ذهنی پیدا میکنید، شما از این وجود ذهنی قطع نظر میکنید، نه که وجود ذهنی نداره. وقتی لحاظش میکنید داره لابشت لحاظش کنید، تا لحاظش میکنید موجود ذهنی میشه. پس نمیتونید ماهیت رو از وجود خالی کنید یا در ذهن یا در خارج، بله میتونید به وجودش توجه نکنید ولی خالی کردن امکان نداره. بنابراین ماهیت یا در خارج یا در ذهنه. حالا من توجه نمی کنم به وجودش، عیبی نداره، حق دارم توجه نکنم، ولی نمیتونم بگم نه در ذهن است نه در خارج، حتما یا در ذهن باید بشه در خارج، ولی یا در موطن علم باید باشد یا در موطن خارج. حالا بگید اون وقتی که من و شما آفریده نشده بودیم هیچ انسانی نبود، اون وقتی که ذهن نبود چطور برای ماهیت مثلا انسان وجود ذهنی قائل شدید؟ میگیم بله اون وقت ذهن نبود، ولی قوای ادراکی عقول چه بود؟ اونا تعقل میکردن انسان رو، برفض اونام تعقل نمیکردن خود خدا، خود خدا تعقل میکرد انسان رو. بنابراین همه موجودات وجود علمی رو داشتن، همه ماهیات، همه ماهیات وجود علمی داشتن، بدن وجود خارجی پیدا کردن. پس هیچ وقت ماهیتی نبوده که وجود علمی هم نداشته باشه. حالا ممکنه ماهیتی وجود خارجی در یک قطعه از زمان نداشته باشه، که اینا مشا اجازه نمیدن، مشا میگن اینطور هم نیست، ماهیت ها در یک قطعه از زمان هم از وجود خارجی خالی نیستن، بلکه ابدا و ازلا هم وجود خارجی دارن هم وجود علمی. ولی خب بنابر مبنایی که اجازه میده که ماهیت وجود خارجی نداشته باشه، وجود خارجی رو از ماهیت در یک مقطعه از زمان میگیره، ولی وجود علمی رو نمیتونه بگیره. وجود علمی ماهیت همه در بر خدا هست دیگه، عیان ثابته، عیان ثابته ماهیت هست، وجود علمی هم داره، از ازل وجود علمی داره. پس ماهیتی بی وجود ما نداریم. بله این که فرمودید میتونیم قطع نظر از وجودش کنیم درست، میتونیم قطع نظر کنیم، ولی بالاخره این وجود ذهنی داره، بنابراین این لازم میشه لازم ذهنی. وقتی وجود خارجی پیدا کرد، همین لازم میشه وجود خارجی هم، یعنی هم وجود لازم وجود ذهنی هم لازم وجود خارجی. قاعده قاعده کاملیه و این قاعده احتیاج به اثبات هم نداره. چرا؟ چون اصلا مفاد لزوم اقتضا میکند این قاعده رو. اگر شما بگید در خارج ملزوم هست و در ذهن لازم هست، این اصلا با لزوم نمیسازه. یعنی شما در خارج ملزوم آوردید، لازمش نیوردید، انفکاک شما این لازم ملزوم انداختید. یا برعکس اگر گفتید در ذهن لازم هست، در ذهن ملزوم هست و لازمش نیست و لازمش در خارجه، معناش اینه که شما ملزوم و لازم اصلا منفک شدید. خود مفهوم لزوم اجازه انفکاش نمیده. خود مفهوم لزوم اقتضا میکنه که ما چنین قاعده ای داشته باشیم. یعنی اینکه بگیم اگر ملزوم در خارج است، لازمش باید در خارج باشه، اگر در ذهن است، لازمش هم باید در ذهن باشه، تا انفکاک پیش نیاد و لزوم صدق کنه. پس این مطلبی که ایشون در اینجا گفته مطلبی نیست که احتیاج به استدلال داشته باشه. خود صدق مفهوم لزوم این قاعده رو طلب میکنه. صفحه 228 این سطر 4. ازا تقرر هازا، یعنی وقتی که روشن شد که مشا در کجا اشکال دارن، به طور کلی اشکالشون رو گفت. گفت اینا صبر رو عرض میدونن، جوهر نمیدونن، در حال که عرض بودن این صبر باطله. اینو به صورت کلی گفت. حالا میگه ازا تقرر هازا فعلم ان الذين اعتقدوا في ابطال هذا الراي، يعني راي مشا که راي صبر مرتسم است، ان الذين اعتقدوه امور الاول ان لوازم الاشیاء، این مقدمه است. بعد از اینکه سه چهار خط گذشتیم این مقدمه تموم شد، میگه اذا تمهد هذا فنقول، از اینجا وارد اشکال بر مشا میشه. لوازم اشیاء الا ثلاثه اقسام، یکی لازم ذهنی کن نوعیه که لازم اصل مفهوم الانسان، و ذاتیت که لازم است برای معنای حیوان. این قسم اول. قسم دوم، این اونجا گفت لمفهوم، اینجا گفت لمعنا، این تفنن در عبارته، فرقی نداره. و قسم دوم لازمون خارجی که الحراره لنار و الحرکه للفلک، اینا روشن توضیح نمیخواد. سوم و لازمون للماهیت، ثم یجب ان یعلم، که لازم ماهیت همونطور که تابع هست برای خود ماهیت در اصل ماهیت، تابع ماهیت هست، همچنین تابع موطن ماهیت هم هست. یعنی اگر ماهیت نباشد این لازم نیست. پس لازم در اصل، در اصل لزوم تابع ماهیته، در ظرف لزوم هم باید تابع باشد. اگر ظرف خارجه این لزوم باید خارج باشد، اگر ظرف ذهنه این لزوم باید ذهن باشه. پس همونطور که در اصل لزوم این لازم تابع ماهیت است، در نحوه لزوم نیز تابع ماهیت است. در نحوه لزوم که عرض میکنم یعنی در وجود، و الا کلمه نحوه در اینجا خیلی مناسب نبود. سمیت یمن یولم، که لازم ماهیت همونطور که تابع ماهیت است در اصل ماهیت، که از تابع ماهیت است در دو نحوه وجود ماهیت، فی نحوه الوجود، از ذهنی لذهنی و الخارجی للخارجی. یعنی لازم ذهنی لازم است برای ماهیت ذهنی، لازم خارجی هم لازم است برای ماهیت خارجی. فعزن، این فعزن توجه کنید تفریع بر این جمله اخیر نیست، تفریع بر هر سه جمله است. این تفریع فقط برای اون لازم ماهیت نیست، بلکه شامل لازم ذهنی، لازم وجود و لازم ماهیت هر سه میشه. ایشون میگه معلوم شد که نمیتوانی برای ملزومی وجود خارجی درست کنی برای لازم وجود ذهنی، یا برعکس برای ملزوم وجود ذهنی درست کنی، برای لازم وجود خارجی. در وجود نمیشه این دوتر از هم جدا کرد. این اختصاص نداره به لازم ذهنی یا لازم خارجی یا لازم ماهیت، در هر سه است. پس این فائزن رو نتیجه هر سه مطلب بگیرید. فائزن ممتنع است که لعهد هما، لعهد هما یعنی لعهد الملزوم و لازم، وجود خارجی و للآخر وجود ذهنی. یکی وجود خارجی داشته باشه یکی وجود ذهنی داشته باشه نمیشه. و بالعکس، مرحوم سبزواری اشکال میکنه در بالعکس، اشکالش هم خوبه. صدر اگر اینطور میگفت امتنع ان یکون لل ملزوم، به جای لعهد ما میگفت لل ملزوم، وجود خارجی و لل آخر یعنی ولی لازم، وجود ذهنی جا داشت بگه و بالعکس، چون ملزوم وجود مثلا خارجی گرفتیم، لازم وجود ذهنی گرفتیم، برعکسش هم میشه که ملزوم وجود ذهنی بگیریم، لازم وجود خارجی بگیریم. اما وقتی میگه احد همام وجود خارج، محال است که احد همام وجود خارجی داشته باشد، دیگری وجود ذهنی داشته باشد، چون احد همام رو هم میتونیم بر ملزوم هم کنیم هم بر لازم، آخر رو هم میتونیم بر ملزوم هم کنیم هم بر لازم. خود این احد همام وجود خارجی داشته باشد، آخر وجود ذهنی داشته باشه، شامل هر دو میشه دیگه، احتیاج به بالعکس نداره. اگر صدر را تعیین کرده بود که احد هما و الاخر چیند، جادش بگه بله و بالعکس. وقتی تعیین نکرده، احد هما هم میتونه بر ملزوم انطباق پیدا کنه هم بر لازم، آخر هم همینطوره، هم میتونه بر ملزوم انطباق شه هم بر لازم. بنابراین اون عبارت اول قبل از بالعکس شامل هر دو حال میشه، پس دیگه احتیاج نداره با بالعکس حال دوم رو توضیح بده. فرض کنیم فرض محال نداره، واقعیت نه. یعنی می فهمید که ممکنه یه صورت ذهنی داشته باشیم، انسان در انسان خارجی اثر بگذارد. یعنی مثلا یه صورتی رو من تصور بکنم بعد وحشت کنم که این صورت ذهنیه ولی وحشتش در خارج حاصل شده. وقت تو بدن، حالا بدن یا نفس، تو نفسش هم وحشت هست، تو بدن هم مثلا فرض کنید لرز بدن هست، رنگ زرد شدن رنگ صورت هست و امثال ذلك. خب آیا ممکن است بگیم ملزوم در ذهن است و لازم در خارج، چنانچه در این مثال هست که ملزوم در ذهنه و لازم در خارج؟ آیا این جای ذهنه؟ اینجا شما لازم ملزوم درست کردید، لازم ملزوم درست کردید. صورتی رو من تصور کنم وحشت میکنم، همون صورت شما یه شجاع تصور کنید وحشت نمیکنید. چطور این وحشت لازم اون تصور صورته؟ این بستگی به خود من داره. نفس من ضعیفه، این صورت منو به وحشت میندازه. این وحشت اثر ضعف نفس منه، نه اثر اون صورت. ولی این صورت رو شخص شجاع تصور میکنه، اصلا هیچ اتفاقی داشت نمیفته. اینجا اصلا لازم ملزوم شما درست کردید، لازم ملزومی در کار نیست. لازم نیست که منفک نشه از ملزوم، در حالی که در شجاع، در مثال شما در انسان شجاع انفکاک حاصله، پس لزومی نیست. بله؟ تأثیر از هر جا حاصل شد، لازم ملزوم در اینجا نکار نیست. اون صورته مستلزم نیست، ضعف نفس من مستلزم شده برای ترس، اون حالت روانی من مستلزم ترس، اون حالت روانی خارجیه، ترسم خارجی دی ذهنی نیست. تصور رو شما آوردین، تصور یه وجود ذهنی درست میکنه و این تصور میاد تو نفس من اثر میذاره، اونم نه اینکه در نفس من اثر بذاره، اون ضعف قابلیت دارد، وقت اون ضعفه باعث ترس من میشه. علاوه بر اون اگر لازم و ملزومی درست کنید و واقعا لازم و ملزوم باشه، حرف صدرا تمامه، اشکال هم نمیتونید بکنید، زحمت نکشید، درون در میذارید که اشکال بکنید، اشکال وارد نمیشه، مسئله بدیهی عقلیه، قابل اشکال نیست. حالا فرض کن من در این مثال شما نتونستم جواب شما رو بدم، فرض کنید نتونستم جواب بدم، مطلب باطل نمیشه، من نتونستم جواب بدم، مطلب اینقدر واضحه، عرض میکنم عقلیه، بدیهیست، نمیشه برش اشکال کنی. اگرم اشکال کردید من نتونستم جواب بدم، ضعف منه، نه به خاطر اینکه مطلب باطل باشه. مراتبم بگید موتن فرق میکنه، مرتبم بگید مرتبه فرق میکنه، لازم هر مرتبه در اون مرتبه است، و الا اگر در این مرتبه شما ملزوم رو بیارید در مرتبه بعدی لازم رو بیارید، این لازم و ملزوم اصلا جدا کردید، تو مرتبه هم جدا کنید اجازه ندارید، تو موتن هم جدا کنید اجازه ندارید، اصلا لازم و ملزوم اصلا جدا نمیشه، شما دارید جداشون میکنید، چه تو دو موتن چه تو دو مرتبه. عرض میکنم قابل اشکال نیست، شما میگردید دیگه اشکال پیدا کنید، نمیشه.
اینجا میگفتم چون قوه واهمه اثر خارجی داره، این مثال میدادم
چی داره؟
قوه واهمه که داریم و این چیزی رو یا معنی رو درک میکنیم اثر ظاهر میشه، قوه واهمه اثر داره.
بله همین فرمایش ایشونه، شما کلی شدید، ایشون یه مثال هم گفتن که ترس شما قوه واهمه و اثر در نفس گفتید کلی شدید، ولی مطلب همین مطلب ایشونه، جوابم همون جوابه، مطلب هم همون. فعضا تمهد آزا فنخور، توجه کنید خداوند یک موجود خارجی است، خداوند یک موجود خارجی است، اگر او رو وجود بدانید، اگر او رو وجود بدانید یه وجود خارجی است، اگر او رو ماهیت بدانید بازم خارجی است. دو تا قول در مورد خداوند است، یکی اینکه وجوده، یکی اینکه ماهیتی است موجود. در هر دو قول خدا میشه خارجی. وقت شما این صبر مرتسمه رو لازم میدونید، لازم میدونید، و اگر ملزوم خارجی است این لوازم هم باید خارجی باشند، در حالی که صبر علمیه خارجی نیستند، همه ذهنی هستند، همه علمی هستند. پس شما ملزوم رو خارجی میدونید، چه ماهیت قرارش بدین چه وجود، ولی لازم رو دارید میگه صبر، و صبر کفیاتن، عرزند و مفاهیمند. حالا عرز بودنش صدرا نمیگه، شایدم بگه، ولی بالاخره امر علمی هند، ذهنی هند به تعبیر ما، و این طبق مقدمه که گفتیم حرف باطلی است. صبر رو نمیتونید لازم قرار بدید، ملال باید ذهنی رو لازمه یه ملزوم خارجی قرار داده باشید، که الان در مقدمه گفتیم باطله. این اشکال به مشابه وارد میکنیش. ممکنه شما اینطوری بگید که به ذهنتون اینجور بیاد، این صبر بگید لازم ذات خدا نیستند، لازم علم به ذاتند، چنانچه ما چند بار تاره گفتیم اینا لازم علم به ذاتن. خدا که به ذاتش عالم است، این صبر از همون علم به ذات ناشی میشند. پس لازم علم به ذاتند و علم به ذات وجود علمی دارد، علم دیگه. بنابراین صبر هم که وجود علمی دارن میتونن لازم چنین مرزی باشن. هر دو متنشون علمه، هر دو متنشون علمه، پس در یه متن هستن. اینطور نیست یکی در خارج باشه یکی در ذهن باشه، ممکنه اینطوری بگید. ولی این نکته رو توجه کنید، وقتی میگیم علم خدا به ذاتش عین ذاتشه، اگر ذاتش جوهره، علمش هم جوهره. البته در مورد خداوند ما تعبیر به جوهر نمی کنیم، جوهر غلطه، یعنی مستقل. حالا تعبیر به مستقل بکنیم، اگر ذاتش مستقل است و خارجی است، علمش هم مستقل است و خارجی. علم به ذاتش چون عین ذاتشه فرق نمی کنه. شما این صبر رو لازم ذات خدا بگیرید یا لازم علم به ذات بگیرید، اصلا علم خدا رو میگن واجب است. واجب است چرا؟ چون عین ذاته و ذات واجبه. جوهر است، جوهر منه گوهر، به معنی که متکی به چیزی نیست، چون ذات متکی به چیزی نیست. علم خدا که مثل علم ما نیست که صبر متکی به نفس باشد. علم خداوند عین ذاتشه، در ما هم همینطوره. ما هم علم به ذاتمون داریم، علم به ذات یعنی همون وجود ذات، علم حضوریه دیگه. علم حضوری با وجود خارجی شی، با وجود خارجی معلوم فرقی نمیکنه. پس وقتی من علم به ذاتم دارم، این علم به ذات منم مثل نفس من جوهره، در خودم همینطور. پس علم به ذات خداوندم جوهری است، یعنی جوهر نه به معنای ماهیت، ولی خدا ماهیت نداره، مستقلی است، خارجی. پس لوازم هم باید لوازم خارجی باشند. بنابراین اشکال وارد میکنیم، جوابم نداره. بعد یه مطلب باقی میمونه که از صدرا سوال میشه، این صبر خارجی هن یعنی چی؟ این که صبر علمی باشن، مرتسمه در ذات و متکی به ذات باشن، اینا ما میفهمیم، چون نمونهشو در خودمون داریم. صبر مستقل باشن یعنی چی؟ ایشون میگه خب این یه بحث دیگه است، باید بیان کنیم، توضیح بدیم که مستقل بودن صورت یعنی چی. بله اگه صورتهایی که در خداوند هستن مثل صورتهای ما باشه، خب باید بگیم متکیان. ولی اگر ما تونستیم ثابت کنیم که لازم نیست صورت علمی خدا مثل صورت علمی ما باشه، در اون حالت دیگه ادعا کنیم علم خدا مستقل است، ادعا کنیم علم خدا خارجی است، ادعا کنیم متکی به ذات نیست ولو مرتبط با ذات است. اگه این ادعا کنیم، ادعای باطلی نکردیم. پس این که حالا چه نوع صبر، چه نوع علومی هستن، چه استقلالی دارن، چطوری خارجی هستن، اینا باید بحث بشه. ولی ما در از طبق قاعده‌ای که الان تو مقدمه بیان کردیم نتیجه می‌گیریم که این صبر باید خارجی باشه، یه جوار خارجی باشه. حالا چگونه جوار خارجی هستن، در جای خودش باید بحث بشه. آیا به صورت مثل افلاطونی هن یا صورت های دیگه دارن، که این یه بحث دیگه هست، ربطی به اینجا نداره. اون چه مربوطه به اینجاست اینه که شما نمیتوانید طبق قاعده ای که در این مقدمه گفتیم، نمیتوانید این لوازم رو موجود ذهنی بگیرید یا موجود کیفی بگیرید یا موجود علمی قرار بدید، باید موجود خارجی قرار بدید. ازا تمه هده هزا فنقول این لوازم اول تعالی این کانت از قبیل لازم خارجی. عرض کردم دو تا احتمال در اینجا داره، یکی این که لازم وجود خارجی خدا باشن، یکی این که لازم ماهیت باشن. منطقه ماهیتی که در خارج موجوده، در هر دو حال حکم اکسانه، لازم هم باید خارجی باشه. چه خدا رو ذاتش و وجود خارجی بگیرید، چه ماهیت بگیرید، علی ای حالن باید خدا در خارج، علی ای حالن خدا در خارج. اگه تو خدا در خارج، لوازم میشن باید خارجی باشن، علمی نباشن. ازا تمهد آزا فنقول لوازم اول تالا، اگر از قبیل لازم خارجی باشن فلابد ان یکون این لوازم کملزوم این لوازم لابد ان یکون موجودتن خارجیتن، موجودتن خارجیتن خبر یکونه، خب کملزوم ها رو خبر نگیرید. لابد است که این لوازم هم موجود در خارج باشن، کملزوم ها یعنی همونطور که ملزومشون موجود در خارجه، این هم باید موجود در خارج باشن. و کذا لو فرز انهام لوازم الماهیت، این فرض دومه. ببینید اونجا گفت ان کانت من قبیل لازم، هماهنگی عبارت اقتضا میکرد که دوباره بگه و ان کانت من قبیل لازم ماهیت، اما عبارت عوض کرد گفت و کذا لو فرز انهام من لوازم الماهیت. اگه فرض کنیم که این صور از لوازم ماهیتن، دوباره همینه، یعنی باید این صور خارجی باشه، زیرا ماهیت اول تعالی این عینیتشه. چه بگویم که ماهیت ندارد اصلا، چنانچه بعضی اینجوری تعبیر کردن، یا بگیم که ماهیتش این عینیت و وجودش است، چنانچه بعضی دیگه اینجوری تعبیر کردن. چه نفی ماهیت کنیم چه بگیم ماهیتش این وجودش، فرق نمی کنه، بالاخره خداوند اون ماهیتی به من کلی تعبیر رو نداره، بلکه فقط وجوده. الا اختلاف اصطلاحی، فعیزن اختلاف اصطلاحی در تعبیر این که خدا ماهیت نداره. بعضی ها گفتن لا ماهیت له، بعضی گفتن ماهیت دارد ولی ماهیتش وجود است، که مرادشون از این ماهیت کلی طبیعی نیست، مرادشون هم ماهیت بالمعنی العام که شامل وجود هم میشه. اینا در جا خودش خونده شده، توضیح لازم نداره. فعیزن هذه لوازم، این لوازمی که شما صور مرتسمه نامیدین نشون، یجب ان تکون به وجودات هل اینیه لازمتن له، با وجود عینیشون و با وجود خارجشون باید لازم خدا باشن، نه با وجود ذهنی و علمی. فجواهر ها، تعبیر به جواهر میکنه. فجواهر ها لا محاله یجب ان لا یکون اعراضن ولا جواهر ذهنیه. جواهر این صور که نشوندهنده جوهر خارجی هستند، اینا نباید اعراض باشند، نباید جواهر ذهنیه باشند. جواهر ذهنی الان اشاره کردم، مثلا شما انسان رو، خب جوهره، این وقتی تصور میکنی میشه جوهر ذهنی، به حمله اولی جوهر ذهنیه، به حمله شایع کیفه، کیف نفسانی، که این در جای خودش گفته شده، در وجود ذهنی خوندید که جوهر با کیف چگونه جمع می شود. اگر من تصور کردم انسان رو، انسان جوهره، در این حال چون صورت علمی است کیفه، چگونه در این صورت علمی هم جوهریت صد می کند، به خاطر اینکه حکایت از جوهر کرده، هم کیف بودن صدق میکنه به خاطر اینکه متکی به نفسه. اینو در جا خودش تبادلن، به حمل اولی جوهر است، به حمل شایع کیف است، یعنی ذاتش جوهره ولی وجود کیفی دارد. این بهش میگیم جوهر ذهنی. این جواهری جوهر ذهنی هست، اگر وجود خارجی پیدا کنه میشه وجود، میشن جوهر خارجی. پس ما جوهر ذهنی هم داریم، وجودن جوهر نیستن بلکه وجودشون وجود کیفه، ولی ذاتشون ذات جوهری. یه وقت بیاض رو تصور میکنن، این مطلقا عرضه، چه در خارج چه در ذهن. یه وقت جوهری رو تصور میکنن، این در خارج جوهره، در ذهن منم آمده، به حمل اولی جوهره ولی به حمله شایی، یعنی به لحاظ وجودش که متکیست عرضه. حالا ایشون می فهمد فرقی نمی کنه چه این صور رو بخواد اعراض بدونید، چه بخوان جواهر ذهنی بدونید، هر دوش باطله، باید خارجی بدونیدشون. فعیزن بطل القول ارتسام صور ذهنی فی ذات الاول تعالی، اشکال تموم شد، صدر اشکالشو کرد، چنده او کسی از صدر میپرسه که این صور خارجی هند و قائم به ذات خودشونن یعنی چی؟ کیفیت قیامشون به ذات تو بیان کن. آیا به صورت مثل افلاطونی هن یا نحوه دیگری دارند؟ ایشون میگه که این مطلب باقی موند و جهان داره در موردش بحث بشه، اما ربطی به اشکال ما نداره. بقی الکلام فی تحقیق الامر هاهونا، تحقیق کنیم به این که ذواتی که قائم به انفسا هستند، چون ما قبول نکردیم این صور قائم به ذات خدا باشند، بله میشدن عرص میشدن وجود علمی، قبل که ادعا کردیم که اینا قائم به خودشونند نه قائم به خدا. خب اگر قائم به خودشونن کیفه امکن ان یکون من اللوازم، من اللوازم لشی، جوهر که لازم جوهر نمیشه، یه شیء مستقل خارجی که شامل که لازم شیء مستقل خارجی نمیشه. در خارج هم اگر شما لزوم میبینید یه عرضی لازم جوهریست، نه یه جوهری لازم جوهر دیگه باشه. اینجا چگونه شما جوهر رو لازم جوهر میدونید؟ عرض میکنم تعبیر به جوهر در مورد خداوند باطله، در مورد این صور هم باطله. ایشون وقتی میگه جوهر یعنی موجود مستقل خارجی، چون اطلاق جوهر بر خدا اگر به این معنا باشه جایزه. جوهر به معنای اسمی از ماهیت که در مقابل عرضه، این نمیشه بر خدا اطلاق کرد. بله جوهر به معنی گوهر، به معنی ذات، به معنی مستقل فی الخارج، اینا رو میشه بر خود اطلاق کرد. بارها عرض کردم فخرازی در جلد دوم مباحث مشرقیه در اون کتاب سوم که بخش الهیات بالملخصه فصلی رو داره که چندین معنا برای جوهر ذکر میکنه و بعد توضیح میده که کدام رو میتونیم در خدا به کار ببریم کدام رو حق نداریم. بحث جالبی، میتونیم مراجعه کنیم. بله؟ چی بود؟ جوهر بودن در عبارت آمده بود؟ حالا بعدا نگاه میکنیم. شما من این تیکر بخونم شما اون عبارت نشونم بدید. کیف امکن ان یکون من اللوازم لشه، ذات قائم به انفسها که حالت جوهری و استقلال داره، چگونه ممکن است از لوازم شه باشد؟ علتی صفت شه نیست، علتی صفت لوازمه، اونم لوازمی که انفصالش از ذات و از اون شه اصلا تصور نشود. اگر دوتا مستقلند اینا از اول از هم منفصلند، چطوری میتونید یکی رو لازم دیگری قرار بدید که لازم اصلا امکان انفصالش نیست؟ این قیام البرهانه علی ذلک، یعنی در حالی که برهان علی ذلک است، یعنی برهان داریم که لوازم انفصال ندارند، یا برهان داریم بر این که این صور لوازم ذاتند. حالا چه اون برهان چه این برهان، چگونه با وجود این برهان با معقیام این برهان شما میتونید این جوهر رو یا این امر مستقل رو لازم شی قرار بدید؟ این با در چه خوش باقی مونه بقیه این بحث، و ما این بحث رو وارد نمیشیم چون ربط به اشکال ما نداره. این بحث چه روشن بشه چه نشه اشکال ما وارد برمشه. روشن بشه یه مطلب جدیدی رو افاده کرده بهتر، روشن نمیشد اشکال وارده. این اشکال اول بود برمشه، اشکال دومی نمیرسیم بخونیم، بمونه برای جلسه بعد.